رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. عربستان سعودی و کشورهای دیگر مسلمانی روز 11 نوامبر خواستار قطعی فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه شدند. نشست اضطراری کشورهای عربی و مسلمانی روز 11 نوامبر در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. در بیانیه نهایی کشورهای اسلامی اسرائیل را در جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت در غزه گناهکار دانستند و از دادگاه بین المللی جنایی تقاضا کردند که عملهای نظامیان اسرائیلی در نسبت به فلسطینی ها را تحقیق کنند. این کشورها گفتند اسرائیل باید فوراً جنگ را قطع کند تا مردمی بیشتر کشته نشوند و کمک های بشردوستانه به مردمی آسایشته برسد. اسرائیل پیوسته همه دعوت‌ها برای آتش‌بس در غزه را رد کرده است. نظامیان اسرائیل با سلاحداران حماس در نزدیکی بیمارخانه اش‌شیفا، بزرگترین بیمارخانه در غزه، می‌جنگند. سازمان‌های بین‌المللی ترس دارند که اسرائیل به این بیمارستان مثل که دیگر بیمارستان‌ها کرده بود حمله خواهد کرد. آنجا مکان هزاران مجروحان گشته است. مقامات اسرائیل گفتند اگر از داخل بیمارخانه به آنها حمله شود، آن را تیرباران خواهند کرد. اسرائیل حماس را به آن متهم می‌کند که نقطه فرماندهی‌اش را در زیر بیمارخانه اش‌شیفا جای داده است. مسئولان بیمارخانه این اتهام را نادرست می‌دانند. بنیامین نتانیاهو، سروزیر اسرائیل که با دعوت‌ها برای آتش‌بس گوش نمی‌دهد، شامی شنبه گفت غزه را پورا محاصره کردند و هزاران سلاحدار حماس را کشتند. او گفت تا 240 گروگان را حماس رها نکند، جنگ را قطع نمی‌کند. اسرائیل پس از آنکه در روز 7 اکتبر حماس به این کشور حمله کرد و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت و بمباران غزه آغاز کرد. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 11000 نفر کشته شده است که بیشترشان زنان و کودکان می باشند. در ولایت سوغ در یک روز در صدمه‌های نقلیاتی 6 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در خبرنامه‌ای گفته است که 3 صدمه در روز 8 نوامبر پرقربانی بوده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، بیگاهی روز 8 نوامبر علی مردان رضوانوف، ساکن ناحیه مومین‌آباد، در حدود شهر استراوشن ولایت سوغ ماشین خوانده سروی فردوس حیادوف، ساکن شهر دوشنبه، را پخش کرده است. در پی این حادثه راننده با 3 مسافرش هلاک شده، 2 مسافرش سخت مجروح شدند. شامی همان روز ظریف جمعایف، ساکنی کانی بادام، راننده ماشین مرسدس بنز در رای کانی بادام دهمای 2 زن را پخش کرده است که هر دو در جای حادثه هلاک شدند. در حادثه دیگر شب 8 نوامبر عبدالملک طالبوف، ساکن شهر خوجند، با خونده اوانتا با سرعت بلند حرکت کرده به صدمه دچار شده است. خودش مجروح و مسافری همراهش به هلاکت رسیده است. اکثر صدمه های نقلیاتی را مقامات در رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه و با سرعت بلند راندن ماشین می دانند. کارشناسان سبب اصلی را در فساد می دانند که رانندگان باور دارند با پرداخت رشوه از جوابگری رها می شوند و احتیاط نمی کنند. باباخان میرزازاده، پهلوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ارمنستان شهری ایروان جریان دارد، مدال برنجی به دست آورد. این ورزشکار 25 ساله تاجیک در رقابت‌های سمبوی رزمی در وزن تا 58 کیلو که 13 نفر از 13 کشور اشتراک داشتند، مقام سوم را کسب کرد. این دومین مدال تاجیکستان در قهرمانی سمبوی جهان در ایروان به شمار می رود. صبح 12 نوامبر روسیه به ناحیه دنپر ولایت خرسون حمله کرده است. مقامات محلی خبر دادند که در حمله موشکی روسیه به دنپر یک ساکن 64 ساله کشته و همسرش زخمی شده است. در حمله دیگری روسیه به ولایت خرسون کتابخانه به نام گونچر خراب شده است. روسیه همزمان 87 حمله به 18 محله اهالی نشین در ولایت زاپاروژ انجام داده است. مقامات گفتند که در حمله های روسیه به این ولایت کسی آسیب ندیده است. مقامات اوکراینی گفتند که نظامیان روسیه در جبهه نزدیک به بخمود فعال شدند. روسیه چند ماه پس از آغاز جنگ بخمود را زیر فشار نظامی اوکراینی ترک کرده بود. جنگ روسیه علیه اوکراین آخر ماه فوریه سال 2022 آغاز شد.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان کرد. 2-3 سومان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه باور دارم.
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است. رفت
سی دبلیو نقطه آزادی نقطه ارگ.
دو روز پس از آن که محمد ظاهر اکبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه یک نامه پنهان شده را از نام طالبان که محتوای آن تعیین شخص به عنوان کاتب اولی سفارت است در حضور خبرنگاران پاره کرد، وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان به گونه به آن واکنش نشان داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. محمد ظاهر اکبر روز 7 نوامبر در حضور خبرنگاران در دوشنبه همچنین گفته بود کنسولگری این کشور در خارق برای نداشتن امکانات اقتصادی از کار مانده است و کارمندان آن در دوشنبه به فعالیت ادامه می دهند. اما در ویدیویی که حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت کارهای خارجی طالبان روز 9 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتر پیشین نشر کرد، نفر با نام نقیب الله دهقانزاده صحبت میکند و خود را سرپرست کنسولگری افغانستان در شهر خارق تاجیکستان معرفی می نماید. در این نوار او از جمله می گوید که به طور مستقیم زیر حمایت و نظر وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی فعالیت می کند. اخیراً اظهارات غیر مسئولانه و دور از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در رابطه به عدم فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها به نشر رسید. کنسولگری جنرالی افغانستان در خارق نمایندگی مستقل و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت کارهای خارجی امارت اسلامی می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می نماید، می گوید او در این نوار.
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و عاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر ازبک افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنده کنسولگری افغانستان مقیم خارق تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می داند.
نقیب الله دهقانزاده در ادامه می گوید پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان دامنه فعالیت های این نمایندگی برای خدمات همچون صدور شناسنامه و دادن ویزا برای شهروندان افغانستان مقیم تاجیکستان گسترش یافته است. او در بخش دیگری از سخنان خود با سپاس از مقامات تاجیکستان برای بازگشایی گذرگاه‌ها و بازارهای نزد مرزی گفت که در بخش‌های بارکشانی، تجارت، مسائل مرزی و زندانیان با جانب تاجیکستان هماهنگی وجود دارد. رادیوی آزادی برای درستی این نوار به کنسولگری افغانستان در شهر خارق مراجعت کرد. فرد با نام زکریا صدیقی که گفت در بخش کنسولی فعالیت میکند تصدیق کرد که این نوار واقعیت دارد و نفری که در آن صحبت میکند آقای دهقانزاده است. چند منبع دیگر هم در دوشنبه بر رادیوی آزادی تایید کردند که شخصی در ویدیو صحبت میکند نقیب الله دهقانزاده است و او از زمان حکومت پیشین افغانستان با عنوان دیپلمات در تاجیکستان فعالیت میکند. محمد ظاهر اکبر سفیر پیشین افغانستان در دوشنبه روز 10 نوامبر در واکنش به این نوار در پاسخ خطی به رادیوی آزادی ابراز داشت که سفارت موقف خود را در مورد کنسولگری جنرالی افغانستان در شهر خارق 2 روز قبل در نشست مطبوعاتی ابراز نموده بود. این کنسولگری از طرف سفارت از 8 ماه به این سو توسط یادداشت رسمی به تعلیق انداخته شده بود و هیچ رسمیت پیشیمان ندارد. بنابراین ضرور به شرح و واکنش بیشتری ندارد، آمده در پاسخ محمد ظاهر اکبر. مقامات تاجیکستان تا کنون به این کشمکش دیپلمات‌های افغان در تاجیکستان واکنش نشان ندادند. اما برخی از چهره‌های سیاسی در افغانستان به جنجال دیپلمات‌های افغانستانی در تاجیکستان واکنش نشان دادند. از جمله عطا محمد نور، والی پیشین ولایت بلخ، در صحیفه در شبکه ایکس یا تویتر از محمد ظاهر اکبر توصیف کرده است. امسال باری دوم است که نام کنسولگری افغانستان در شهر خارق در سرخط خبرها قرار می گیرد. ماهی فوریه امسال در پی فرامدن ترمه یا بهمن بنای کنسولگری و ایران شده بود. ماهی مارس امسال وزارت کارهای خارجی طالبان خبر داد که یک هیئت به دیدن کنسولگری افغانستان در شهر خارق رفت. مقامات تاجیکستان خبری آمدن نمایندگان طالبان را به شهر خارق تصدیق یا رد نکردند. حکومت تاجیکستان از منتقدان طالبان است و در دو سال گذشته نمایندگان دیپلماتی گروه را قبول نکرده است و بنای سفارت افغانستان در اختیار نمایندگان حکومت سرنگون شده است. با این وجود، داد و گرفت مال و فروش برق بین تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. بعد از سرنگون شدن نظام جمهوریت در کابل، چند کشور، از جمله ایران و پاکستان، نمایندگی های دیپلماتی افغانستان را در اختیار گروهی طالبان گذاشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیشنهاد یک طرح درباره احتمال منع کار خارجیان از جمله تاجیکان در بخش تاکسی و مکتب و بیمارستان‌ها در روسیه بحث برانگیز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مؤلفان از حزب روسی عادل در آغاز ماه اکتبر امسال گفتند که با قبول لایحه برای اهالی روسیه جای کار بیشتری پیدا خواهد شد. رهبر حزب سرگئی میرانوف با چند پیشنهاد ضد مهاجران شناخته است. بعضی از مهاجران و کارشناسان باور دارند که طرح در صورت پذیرفته شدن بر ضرر روسیه خواهد بود، چون مردم بومی و مانند مهاجران با معاش کم کار وزنی نمی کنند. من کردن نمی توانند، تاکسی نمی رسد، آدمان سری وقت به کار رفتن نمی توانند، مردم محلی به مثل ما از سحر تا شب کار نمی کنند، می گوید حامد نام یک مهاجر تاجیک. میگویند هرچند از تغییر جای کار درآمدن زیاد نشد، تاکسیرانی نسبت به ساختمان اندکی سبکتر است. در ساختمان معاش بیشتر میدهند، درآمد تاکسی کم هم باشد هر روز چکیده می ایستد. در ساختمان یک کار می یابید، از پیش می شوید، تمام شود، بعد یگان کار دیگر یابید که وقت می گیرد، نقل کرده. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای یافتن کار و معاش مناسب به خارج اساسا به روسیه می روند. بر علاوه مقامات این کشور با دادن امتیازهای به مثل تقدیمی آسان شهروند قسمی از پزشکان و آموزگاران صاحب تجربه تاجیک را به کار در آن کشور جلب کردند. در صورت پذیرفته شدنش طرح به کار آنها در روسیه چه تأثیر خواهد داشت؟ اگر قبول کنند بسیار بد می شود. اول برای گرفتن شهروندی، دوم برای به کار در آمدن هم مشکلی شدنش ممکن است، گفت پزشک تاجیک در روسیه خورشید ظریفوف. عبدالله دولتوف پزشک و کارمند اکادمی خدمت دولتی روسیه باور دارد که دختران را از کار راندن آسان نیست. ما هر هفته یک دو بار امتحان می سپاریم. حاضر در مسکو برای مثال اگر از کار دختر شکایت شود او را می برند و امتحان می گیرند. فرق ندارد او روس است، تاجیک است یا ازبک. این امتحان را ما پی در پی می سپاریم، می گذاریم، می گوید او.
نیاز به قوه کاری مهاجران در همه رشته های اقتصادیات هست، یعنی نیاز هست و گمان ندارم که حکومت آن را تصدیق.
نشریه کمرسانت هم نگاشته است طرح بر ضد نقشه وزارت تندرستی و وزارت عدلی روسیه است، زیرا آنها به قبول تعداد بیشتری خارجیان به کار هوسمند هستند، در حالی که مؤلفان طرح از حزب روسیه عادل باور دارند که قبول لایحه قانون آمدن مهاجران را بازداشته برای شهروندان فدراسیون روسیه جایهای ایلاوگی کار فراهم می‌آورد. طرح پیشنهادی هنوز پذیرفته نشده است، ولی باعث به تشویش مهاجران گردید است که در بخش طب و معارف و تاکسیرانی روسیه کار میکنند. این پیشنهاد حزب روسی عادل پاپولیستی است، اظهار داشت حامی حقوق مهاجران محمد جان صابیروف. وکیل مدافع شورت قدرتوف میگوید شهروندان فدراسیون روسیه در این ساحه کار نمیکنند، چون که معاششان بسیار کم است. به غیر از مهاجران به این معاش کم و رژیم کاری وزین کسی دیگری در این ساحه کار نمیکنند.
شهروندان فدراسیون روسیه و ساکنان مقیمی فدراسیون روسیه در این ساحه کار نمیکنند، چون که در این ساحه معاشش خیلی پست میباشد. به غیر از مهاجران در با این معاش پست و گویم که رژیم کاری وزنی کار نمیکنند.
در این میان آنهایی نیز هستند که پیشنهاد چنین طرح‌ها را فشار به مهاجران می‌دانند. در بیشتر از یک سال اخیر مناسبت به مهاجران در روسیه تغییر کرده، بعضی از آنها به گمان بود و باش غیرقانونی دستگیر و اخراج و ایده برای رفتن به ارتش و اشتراک در جنگ مسکو در اوکراین وادار شدند. در این زمان چند طرح محدود کردن کار مهاجران به پارلمان روسیه وارد شده است. هفته پیش وزارت کارهای داخلی روسیه در طرح پیشنهاد کرد که کشادن حساب بانکی، ثبت نام ماشین و مالکیت و بستن عقد نکاح را به مهاجران بود و باششان غیرقانونی منع کنند. از آن پیش وکیلان دومی دولتی یا پارلمان روسیه یک لایحه قانون را پیشنهاد کردند که هدفش از بین بردن ازدواج های قلبکی مهاجران با شهروندان این کشور گفته شده است. در صورت قبول شدن این پیشنهاد، ترتیب دادن RVP یا حق اقامت موقتی برای خارجیانی که با شهروندان روسیه ازدواج کردند سخت‌تر خواهد شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خانواده یک زن 39 ساله در ناحیه فیض‌آباد بیش از 6 ماه باز دختری بدرک شده اشان را جستجو دارند. صایفه یوسفوه مادر سمیه ابراهیموه شب روز گوش به زنگ و خبری از سمیه 39 ساله است. سمیه باری آخر روز 24 اپریل از خانه برآمده دیگر برنگشته است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. صایفه یوسفوه 9 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دخترش قبل از بدرک شدنش از آن نگرانی داشته است که شوهرش در مهاجرت مهنتی از طریق تلفن جواب او را داده است، بنابراین از او رسما جدا می شود.
سحر کار در رفته بود، اومد همی اومد شش همی جا اومد شش، گفت که چی همی ما گفت در لیسه می تماش، ما گفتم چوبا، گفت که ما جنجال خوردگی هم با او دخترم اومد، هیورشم اومد. اومد گفتم برای چه خیلی کار کرده است شما؟ که گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودین، تلفن قطی سرم دادگی هم، من زندگی نمیکنم دیگه.
ولی شوهر این زن چونین ادعا رو رد نموده، گفت همسرش رو طلاق نداده است. مادری سمیه میگوید دخترش قبل از بدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند، میخواهد از او جدا شود.
نکار من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه شروع مسئلیت که با همی خیلی برفتم با اومد همون دختر رو گفت که اوچه گو ما یه جو میرم، بعد میان گو با قطیت ما یه جو مهمانی میرفته، بعد میان قطیت میرم و زنگ میزنم، بعد ساعتی 4 زنگش میزنم میگه چه ما در حسارم همون جده میگه یک کم تا دکمنت های میگه میگیرم میرم، بعد قطیت میرم دیگه همون تلفن دتا تلفنای کالون داد دستش، نه نمیروش کار میکنن، نه یک گونچش کار میکنن، خبا همیتا دیگه شوشم نیومد، خدشم نیومد.
سفرمت سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانهش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید. سمیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است. با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کارو بس کند، ولی این طلب او را اجرا نکرده است. شوهر سمیه پیش از بدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته، بعد مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی میرود. روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض‌آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد. شوهر سمیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف نظر داشتند، ولی همدیگر نافهمی زیادی نداشتند. میگوید هنگامی کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد. در اداره پلیس فیض‌آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخله گذاشتند. یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست. مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنی‌اش معلوم نکردند که او در کجاست. سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده، ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است. شوهر در مهاجرت مهنتی، او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است. خبری بدرک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند. سالهای اخیر آماری رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی‌شود، اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بدرک شدند. معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بدرک باقی مانده است.
بد یاد آیم، درد و داغی سینه را، درد و داغی سینه را.
بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسیان، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دو تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمت.
خب، درود به همه شما و بار دیگر در اول من موقع خودم را نسبت رویدادهای شرق نزدیک باید افشا بدارم، اعلام بدارم که من اصلا تروریسم را در همه نوع و نمودش محکوم میکنم، از جمله حمله حماس را، و از حد زیاد نیرو استفاده بردنی و بیرحمی کردنی اسرائیل را هم محکوم میکنم. واقعا آقای میرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک می‌دهد. ما شما خوب می‌بینید که می‌دونید که علاکه بین که تمام شبکه‌های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درست گفتاری میکنن علیه اسرائیل، و اینچنین انگیزه هم شده استفاده است از جانب بعضی هموطنان ما، از جانب بخصوص گروهی اطراف نهضت اسلام، گروهی 24، و اینها انگیزه هم شده استفاده. خب البته چون مخالف هست، نمیخواد که البته تاجیکستان سخت آرام باشد، جوانانشان خیلی متحد باشند اطرافی سروری دولت و حامی واقعی سیاست و دولت ملت خود باشند.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500 هزار مهاجر داشته باشیم، اگر ما 250 هزار، قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستند، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواد در داخل کار میکنه، هر کس که میخواد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
درود و سلام به شما و همصحبت شما و بینندگان رادیو آزادی. در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرونتر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم، این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، به تفاوت باشد. نه او بستن که این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر رو باید اول تروریست بگید یا اول باید نمیدونم دشمن بگید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریف و که بودن سید امینی، بچه های زیادی بودن بلاگرهای بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنند. ایشان گفتند در اروپا یا در شبکه های اجتماعی مردم فعال هستند. به نسبت گذشته خصوصا کسایی که در اروپا هستند، من میبینم خیلی محتاطانه عمل میکنند، به خاطر اینکه حتی در اروپا نیز خطکشی ها و مرزبندی ها وجود دارد. یعنی دیگر مثل پیشتره یک مهاجر، یک مسلمان آزادانه نمیتواند اظهار بیان کند، یا که حساب فیسبوکیش بسته می شود یا اینستاگرامش بسته می شود، یا اینکه چون که در فرانسه و دیگه کشورها دیده مورد تعقیب قرار می گیرد برای اظهار نظرش، برای اینکه ضد جنگ است، برای اینکه مثلا در روسیه وقتی کسایی که دعوت می کردن ضد جنگ برای اوکراین، حکومت پوتین رو بازداشت می کرد. فعلا ما در دنیا شاهد چنین هستیم. هر کس می گوید که فری پالستین یا دعوت به قد حمله های وحشانه به غزه میکند، طرف رو محکوم میکنند به حمایت از حماس، در صورتی که این به خاطر مردم غزه، به خاطر 2 میلیون در اونجا در یک زندان باز قرار دارند اظهار نظر میکنند و ربطی به حماس یا کدام گروه دیگر ندارد.
محمد جان، اینجا یک مسئله دیگر، عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند. نظر شما به این نکته ای که عبدالقادر گفتن چی است؟
خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. رسانه ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه بازی هست. از همین خاطر هر جای کنون اجازه داده شاید اظهار نظر میکنند. در غیر صورت من چندان موافق نیستم که جوانان تاجیکستان زیاد دین زده باشند. ما هر روز شاهدی، اگر این میلاد باشد در شبکه های اجتماعی، هر روز شاهدی رقص ها و بازی ها هسته. پس این هم بیایم بگیم که اینا هم رقص هستند؟ نه، به نظر من یک انسان در یک حالت شادی رقص میکند، در یک حالت غم، اندوه و سوگواری اون سوگوار هست. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک وحشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خرسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت این روزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست و متاسفانه این پیامدی خوب ندارد. یعنی سرکوب، خفقان اصلا محکوم است و هر انسان حق آزادی بیان دارد و نباید
تشکر
بیانش مثلا ماردی سرکوب قرار بگیرد.
تشکر. به فکر شما چه عبدالقادر عبدالقهار، در این صدا بلند کنی ها هم دینی بیشتر بود یا اعتراض ضد ظلم، دفاع از عدالت، کدام بود؟
ببینید همین طالبان تای دو سال اخیر نسبت تاجیکان نسل کشی کرده استادن. من یکم جوانان نهضتی رو یکم جوانان کلا در اروپا به قول خودشان اپوزیسیون میگیرن، من اعتراضشان رو نشنیدم، نه در نزد سفارت امریکا، نه در سازمان های بین المللی که در اروپا هستند. ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین هزار یک نیم هزار نفری که در داوی شنگا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاد است که 21 دولتی عرب زبان زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم یا اون مانند یکی اعتراض رو یکی اردگان بکنند در ترکیه که اون ترک است اینو عرب. و به می خاطر من تفسیر میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دعوت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است، چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه، یا واکنش به واقعه های خونونی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است، نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن بیشتر نقص میشن، حقوق بچه های تاجیک در اونجا کمتر احترام دارن، بچه های ما را در روسیه کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان رو نمیدونن، خیلی ترسو هست، خیلی حقوق خودشان رو نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکون گرجی نقص شود حقوقش در روسیه، چون که اون
وقت جوانان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندهای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندهای تاجیکستان و کفیل حق شهروندهای تاجیکستان رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد، بجای یک جای یک جلسه کرد اخیرا شاهد بودیم.
وقتی آخرین برنامه سروری دولت هم که تنگامه شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودها رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیک نمونه شد. یعنی که روبرد سیاسی ما هم خب نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفره که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از جا ارسال کردن میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا بیت برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر من حساب کنم
که میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسفره بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاس جرایان دارد، کسی خواهم خاموش هستن. ما از اسفره گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکنه، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگه تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگر ها اجازه دادن شب و روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اونا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد، حتی پیرزن 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم، این چه خل آزادی است، چه خل کشور است که آزادی میکنن؟ غزه برق ندارد، تمام دنیا دادوای میکنند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیتی برق است، یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خدا نمیدونیم.
تشکر جناب عبدالقادر ابوخار، به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظر مخالف دارم. حالا آبروی رسانه های شبکه های مثلا اینترنتی، شبکه های اجتماعی از رسانه های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابین شب خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش های زیادی بودن، گزارش های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان یه چیزی میخواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختاری حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میباشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشن و نظرم را، یا که یک نفر که از اپوزیسیون که مثلا محسوی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
به نظر شما آقای
عبدالقادر نمیتوانی که مثلا منیتورینگ کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شما که اجتماعی چی بود؟
به نظر شما آقای عبدالقادر
نمیتوانی خودت زندانش کرده؟ هر کس حقیقی بیان دارد، هر کس حقیقی نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیستید، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
تشکر. از آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم 20 سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدن. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدن. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جلب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خرده نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردن؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله. ناجانم بولی خواهش کردم که همین گناهی وزمین نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونو مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید، شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیویشون که در شبکه‌های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چه
البته اگر شده باشه در بده کاری نادرست شده باشه، ولی ما گمان نمی‌کنم که پور همه این بلاگر رو، یعنی که با مقامات اینو اینقدر مناسبتشون بد باشه، به خاطر اینکه مقامات رو بعد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علیحدہ است، قضیه این بلاگرها تماما علیحدہ است. شما همه شما خودتون که همش پرونده علیحدہ است، سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباه کردن؟ در هیچ پرونده از محمود زیسکنده رو خوزد سعید رو. ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده داری و بنابراین خودش را اجرا نمیکند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین‌المللی جهانی که میگه حق حقوق اینها نقض شده است. بیش از 20 پرونده در محمد رضا اسکندر و زید سیدوف رهبرای نهضت بچهای گروه 24
تشکر. و حالا یک جنبه دیگر بحث میکنیم، یعنی تحلیلگر تاجیک حفیظ بابایاروف در یک نوشتهش در صفحه فیسبوکیش ذکر کرده است که نفران جداگانه فضای تاجیکی فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی را با خبرها در مورد جنگ حماس و اسرائیل پر کردند. در زیر چنین سرلفه معلومات یک طرفه بی اساس دشمنانه و نفرت برانگیز پهن می‌گردد. خطر اساسی این گونه خبرها مغزشویی جوانان تاجیک میباشد. نظر شما در همین مورد چی است محمد جان کبیری؟
خب متاسفانه در زمان جنگ هر طرف کوشش میکند یک طرفه پوشش بدهد. مثلا شما ببینید که طرف اسرائیلی حتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رو بگیم اخبار غیر دقیق داد و با گفتن 40 تا از کودکان رو سر بریدن، بعد تا امروز اثبات نشد. یا مثلا در بمب باران کردن بیمارستان آمریکا میگه که خب این راکت اسرائیلی نبود، تا امروز اثبات نشده است. حتی نیویورک تایمز اینو گفت که این اصلا راکت حماس یا فلسطینیان نبوده است. و در پوشش رسانه های غربی وقتی من میبینم واقعا یک طرفه پوشش میتین طرف اسرائیل است و در کشورهای اسلامی بیشتر طرف حماس هست یا طرف همون فلسطین هست. متاسفانه ما شاهد این حالت هستیم، ولی این شاهد این مسئله مربوط به یک طرف نیست، هر دو طرف هم جانبدارانه مسائل رو پوشش میدن. ولی چون قربانی ها و کشتار ها در طرف غزه بیشتر هست و اونها در یک زندانی باز قرار دارن، خب طبیعتا مردم بیشتر در این بار گرم میزنن.
تشکر.
اما اینجوری است که فقط من بی بی سی سی این همه رو تماشا میکنم در خانه، متاسفانه یک طرف اینو پوشش میدن و از طرف دیگر رسانه های کشورهای اسلامی هم اون چی که است تقریبا همون جنبه فلسطین پوشش میدن. این واقعا هست.
تشکر. در همین مورد شما چی نظر دارید محترم عبدالقادر عبدالقاهر؟ مرحمت، شما چرا میبینید، چرا مشاهده میکنید؟
بابا یارو 100% درست میگوید. اون فیلسوف رو من بسیار سخت احترام میکنم، دانسته میگوید و بسیار بی‌طرفانه حرف میزند. واقعا هم سعید یونس از طرف شنی، امرلوی نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادر ما محمد جان، یعنی از بچهای نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تون کرده استادن، در مغز بچه های توجیه رسیده استادن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخونن به جانب مقابل. و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دویش سر برابر و زیر تاثیر انا همین خیلی سخنا با بایر چرا دانادر دارد، زیر تاثیر همین سخنا 1,500 بچه توجیک رفتن قربان کردن خوشانا در سوریه و در ایران. یعنی که هست این چیز خیلی خوب میشود که پیشگیری شود این چیز. بار دیگر میگم که ما توجیکان خیلی میلدی خلاصه، ما باید به طرفی رو انتخاب کنیم. تمام.
ببینید حالا بید برگردیم با یک سوال دیگر، چرا در نسبت به حادثه های داخل کشور هم جوانانی که شما میگید خاموشند، منظورم جوانانی که در داخل کشور هستند، چرا در مسائل داخل کشور خاموش هستند؟ کی جانبدار این است که جوانان خاموش باشند، زبانشون بسته باشد؟ جناب عبدالقادر شما چی میگویید؟
من گمان نمیکنم که خاموش باشد. شما همین سگمنتی توجیکی، مثلا من فیسبوک دارم، مثلا اصلا من فیسبوکی هستم، تقریبا در تمام موضوع اشاره نظر میشود، هم ژورنالیستان هم بچه های آزادی که اونها رو مشهور نیستن، معمول نیستن، شناخته نیستن، تمامی همه همین مسئله ها بررسی می شود. و هم محمد جان هم که تشتر از سنگر رو، ولی شما نمی توانید که تمامی فضای مثلا شبکه های اجتماعی رو زیر کنترل خود قرار بدید و مانیتور کنید، نه. ولی واقعا هم از سیاست بچه های توجیک میترسن اینا افشا کردن نکنند، با سیاست کمتر دخل میکنن، چون که فرهنگ سیاسی مردم ما بخصوص جوانان ما خیلی پایین است، این رو آشکار رو گفتن نکنند. ولی هستن جوانان تحلیلگری که خیلی آشکار و روشن تمام مشکلات داخلی و خارجی رو بیان میکنن در دایره قانون. و همین در دایره قانون همین رجب میرزا صدها بلوگری که مثلا میشه مشهور است می نویسد، ولی چرا پرونده نمی شود؟ چون که وای همون
وای عبدالقادر همین رو این قانونی که شما میگید ببینید همین
دقیقاً قانون عمل میکنه. تمام. من هم در دوره
قانون قبول میکنم که
حالا بید به موضوع برگردیم. جناب محمد جان کبیری، شما به حرفای عبدالقادر عبدالقهار راضی هستید؟ یعنی چرا جوانان میترسند؟ یعنی زمینه ترسی اونها از کجاست؟ شما چی میگید؟
یک نکته جالب گفتن، در دایره قانون، یعنی قانون تصویب شده است که بر اساس اون قانون هر پست، لایک، اظهار نظر در فیسبوک میتواند منجر به زندان شدن شما و باز کردن فرمانده شود. در این صورت یک جوانی آناگاه، یک جوانی که از مسائل حقوق آگاه نیست، یا باید صد بار فکر کند بعد اظهار نظر کند، یا اینکه با هر پستش میتواند مثلا به عنوان نفرت پراکنی، به عنوان نمیدانم توهین مقامات دولتی، یا هر بهانه دیگر، یعنی این دیگه بستگی دارد به اون افیسر یا به اون کارمند امنیت یا وزارت داخله که چه تفسیر میکند ضد شما پرونده باز میکند. یکی از دلایل های ترس مردم به خاطر همین سرکوب ها هست، یعنی برای یک لایک، برای یک پست، برای یک گزارش مردم سرکوب میشن. از همین خاطر وقتی بیرون میروند احساس آزادی بیشتر میکنند، اونها فعال هستند، و وقتی داخل میروند اونها در یک رژیم خفقان و خودسانسوری قرار میگیرند. این در مسئله قانون است، یعنی قانونا حکومت قانونی قبول کرد که بر اساس اون مردم را سرکوب میکنند. اما در مسئله شبکه‌های اجتماعی، حالا متاسفانه یا خوشبختانه جای نگرانی نیست، چون فیسبوک، توییتر، بیشتر فیسبوک، اینستاگرام، اینا سیستم ها رو انتخاب کردن که تمام رسانه ها، خبرها و موضوعاتی که مربوط به غزه یا فلسطین هست اونا را سنسور میکنن، حذف میکنن. حتی کار تا جای رسیده است که مثلا امروز ما شاهد هم دیگه وزیر خارجه امریکا از قطر میخواد که بالای الجزیره فشار بیارد تا اینکه لحنش رو پایین بیارد، یا اینکه در اروپا ما در آلمان دیدیم که رسانه ها میگن که باید دستور گرفتن که باید بجانبداری از اسرائیل خبر رو پخش کنند. یعنی متاسفانه این آزادی بیان.
بله. حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسیان، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ کدام محترم عبدالقادر عبدالقهار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستند، نیستن غیر سیاسی هستند. این یا گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون. یعنی که دست جوانان، همه جوانان تاجیک بیشتر کمی کم با سیاست سری کار دارند.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هستند. منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستند، آگاهی سیاسی ندارند.
چون مثلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
چی میگن تجربه کردن سیاست، در این شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید، یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی، مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد، من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربط به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی بودن جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد، یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. بخاطر همین کی باز جرأت میکند که وارد میدان سیاست شد؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست؟ یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع.
دولت و جامعه برد میکنند اگر که جوانان آگاهی سیاسی داشته باشند و از جدی فرهنگی خیلی قوی باشند. اگر که ببینید که بسیاری ها حالا به همین حارویدات های شرک نزدیک، از اونه که با سیاست سری کار ندارند، بازیگران بزرگ رو نمیدانند، فن سیاست شناسی نخوندند، مثلا احساسی برآمد میکنند، بیان میکنند. ولی اگر همین جوانان آگاه باشند، ببینن که مثلا هدف های گیاپالیتیکی آمریکا در اینجا چیست، روسیه چی میخواهد، ایران چی میخواهد، عربستان چرا خاموش است، ترکیه چی میخواهد. یعنی که آگاه بودن، سیاسی بودن جوانان تاجیک خوب است. ولی بیش خیلی متاسفانه کلوب‌ها پرس کلوب‌های سیاسی در تاجیکستان خیلی کم هستند. بعدن من میدونی کی رو گناهگار میکنم، شش هفت حزبی که به قبل کشگیش میگن از این انتخاب به این انتخاب، آن همین دو حزب، مثلا حزب سوسیالیستی یا حزب اگراری یا حزب کمونیست، خب در یک تلویزیون برآمد کنن، از اینجا مثلا جوانانی که از حزب خلق دموکرات هستن، از این طرف جوانانی که حزب کمونیست هستن، یا اینکه غیر جوانان هم دیسکوسیا بحث شد مبایسته شد مردم، یعنی که چند اندشه گناگون اندشه را یاد بگیرن، فقط در دایره قانون پرس کلوپ ها خیلی کم.
چرا نمیشود اینا؟ شاید اینها را به نظر شما میترسن احتیاط میکنن به خاطر همین
بکنن؟ هم میترسن و هم احتیاط میکنن.
محمد جان کبیری، نظر شما به این سوال چیست؟ مرحبا.
خب در مسئله اول، یک جامعه آگاه و جامعه از سیاسی آگاه داشتن، این یکی از نقطه های قوت هر کشور و جامعه هست، و جوانان آگاه و جوانان سیاسی به نظر من یکی از گوهرهای هر ملتی هستند که اگر داشته باشند، چون جوانان آگاه بدونی در نظر گرفتن مسائل سیاسی یا همون ملاحظه‌های سیاستمداران، اونا از منفعت‌های ملی کشورشان حمایت میکنند. چون که پیشتر گفتم وقتی که جوانان ما سیاسی نیستن در مسائل مرزی به تفاوت هستند، یعنی مثلا هیچ پروا ندارن که مثلا زمین تاجیکستان به چین داده می شود یا به قرقیز داده می شود یا طالبان حمله میکند، این همش از ناگاهی سیاسی هست. دیوم وقتی که جوانان دوچار یک بحران هویت می شوند، خیلی که عبدالقادر گفتن، خب در حقیقت جوانان زیادی از تاجیکستان به گروه های افراطی پیوستند. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا دوچار بحران هویت شدند. این حکومت فعلی هویت اینا را سرکوب کرد، آزادی را محدود کرد. اینا میروند در جستجوی هویت از طریق اینترنت و داعش به طالب یا به هر گروه دیگه، یا مثلا اوکراین، که متاسفانه انسان وقتی که یک فرزند در خانه خودش جایگاه پیدا نکند، محترم نباشد، اون در قدی کوچه در خانه همسایه محترم نمیشود. یک جوان تاجیک باید در تاجیکستان صاحب اختیار باشد، در تاجیکستان حق و حقوقش محفوظ باشد. یک جوان نباید 30 سال فقط شاهد رئیس جمهوری یک نفر یا یک خانواده باشد. اون چگونه میتواند یک جوان آگاه و سیاستمدار باشد؟ یک جامعه گوسفندوار، یک جامعه منقرض تربیت شده است در این 30 سال، و متاسفانه این بدبختی یک ملت است، این به طرف نابودی و پیامدهای بدی دارد جامعه سر.
تشکر. اگر شما عبدالقادری عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد، تو مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمونند، و برنامه های زیادی، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خودی کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولش خیلی کم است، تاثیر گذار نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خودی کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد، تا که آنها خودشان رو اشتراکچی فعال بنیاد جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی یک چیز رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تر چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میمراد یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع، قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران می شود در همین جامعه. بگذار لایک نمونند، اندیشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید در شما نمیتونه در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور رو نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونه اون آبش رو زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها بجز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق و شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوانان منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندان اداری از طریق این آزمون انتخاب میشوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب میشوند، این رقابت را فراهم میارد و این باعث رشد جوانان میشود، باعث اعتماد میشود. یعنی شما بجای اینکه وقتی میخواهید یک کار پیدا کنید تقا نمیکوبید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و بر اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوانان هم روش میکنن، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدهد، اون رشد نمیکند.
تشکر.
حالا همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارن.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر کشور شدم،
کمی من اندیشم را کامل کنم.
مرحمت.
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا به فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کماند زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همین رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اون که جوانان ببینید که اطراف همین شهرداری ما استان امالی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امالی بخاطر این وابستگی امتیازی که
به هم آمدن، حالا دوشنبه را به گلستان تحصیل داده شدن. پس تو بینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امالی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو به چی شهر تبدیل داده شدن، مردم دیده شدن کو. یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که امین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بر میرود. خشت
باید شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکینان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشان انتخاب کنند، نه اینکه از طلاب در انقره از دوشنبه تعیین شده.
تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و با پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم.